أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف باللوح والقلم والواقف على جميع السياسات والحكام، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. امروز فردا رو مهمان سفره کریم اهل بیت آقا امام مجتبی و دوتا دسته گلشون حضرت عبدالله ابن حسن و حضرت قاسم ابن الحسن صلوات الله علیهم اجمعین هستیم. از همه تون تقاضا میکنم به ارواح طیبه امام مجتبی و آقازاده هاشون و همسر بزرگوارشون حضرت نجم خاتون سلام الله علیهم اجمعین عاشقانه صلواتی هدیه بکنید. اللهم صل علی محمد. عرض شد که مکتب اخلاقی زیارت جامعه کبیره برای ما دربردارنده نکات بسیار مهمی از سیره نورانی اهل بیت و در حقیقت تذکار و تلنگری است برای اینکه ما زندگیمون رو با سیره نورانی اهل بیت در حد توانمون تطبیق بکنیم و الا خوندن عبارات و پیاده نکردن نکات اخلاقی مندرج در زیارت جامعه دردی از ما دوا نمی کنه. به همین خاطر بعضی از عباراتی که ناظر به بعد اخلاقی سیره اهل بیت هست و در این چند جلسه محضرتون تذکر میدم و یه چند لحظه‌ای در کنار این سفره پر از نعمت می نشینیم تا انشالله سیره نورانی اهل بیت رو در حد توانمون تو زندگی خودمون پیاده بکنیم. یکی از عبارات نورانی و بسیار زیبای زیارت جامعه کبیره این عبارت هست که بکم اخرجنا الله من الذل، با خطاب به اهل بیت از زبان امام هادی عرضه می داریم که به یمن ولایت شما از ذلت خارج شدیم. خدا اراده کرد به برکت ولایت شما ما عزیز بشیم و از ذلت فاصله بگیریم. خب اگر شما امروز وضعیت شیعیان رو در عالم ارزیابی بفرمایید متوجه خواهید شد اگر عزتی هم هست از آن شیعه است. اگر شیعیان در دنیا در عرصه‌های مختلف ظفرمند و پیروز و عزیز شدن صرفاً به برکت تولا به ولایت اهل بیت، دلیل دیگری نداره. خب الان فلسطینی‌ها متجاوز از 70 سال دارن می‌جنگن. خیلی از آزادی خواهان مسلمان عالم در اقصا نقاط عالم با تواقید درگیرن، اما خیلی هاشون در این همه سال مبارزه کردن و جهاد کردن توفیق و ظفری نصیبشون نشده. اما شما ببینید از بد و پیروزی انقلاب الى زمان ناهازا این قطار انقلاب ما از هر گردنهی که عبور کرد و به سلامت رد شد از برکت ولایت اهل بیت بوده. چه خود پیروزی انقلاب چه حوادث بعدش به برکت تولا به ولایت اهل بیت به خیر گذشته. خب ما در دنیا انقلاب و دگرگونی کم نداشتیم که، اما وجه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها و دگرگونی ها اینه که در انقلاب اسلامی محوریت اهل بیت بودن، که پیر ما حضرت امام فرمود هر چی داریم از محرم و صفر داریم. این شعار نیست. عزیزانی که در شکل گیری انقلاب نقش مؤثر داشتن حتما عرض بنده رو تایید میکنن که زمانی زیرا به طاغوت خورده شد و پایه های طاغوت سست شد و به سقوطش نزدیکتر شد که در روز عاشورای سال 57 امام فرمودن دسته های عذاب بریزن تو خیابون ها و فاتحه حکومت رو بخونن، که نقل میکنن محمد رضا خودش از بالا با هلیکوپتر نگاه میکرد، وقتی دید اون جمعیت عظیم تو خیابان ها اومده دیگه تصمیم گرفت نمونه و فرار کنه. زمانی هم که او فرار کرد کم کم انقلاب به پیروزی خودش نزدیک شد. جنگ شد. در جنگ چه چیز ما رو ظفرمند کرد؟ ما این که در جنگ سیم خاردار نداشتیم، اسلحه نداشتیم، اجماع جهانی پشت عراق بود، بیش از 40 کشور صدام رو حمایت میکردن و ما در اوج گرفتاری ها و ابتلاعات و نداری ها بودیم، چی شد که تونستیم تمامیت ارضی خودمون رو حفظ بکنیم، یک وجب از خاک خودمون رو تسلیم دشمن نکنیم و در بسیاری از موارد فتح و ظفرهای چشمگیر نصیبمون بشه؟ اسلحه موجب شد ما به این پیروزی ها برسیم، اجماع جهانی موجب شد، حمایت ابرقدرت ها موجب شد، ما که اینا رو نداشتیم. اون چه که موجب شد در دوره جنگ رزمنده های ما برغم دست خالی و موفقیت های عظیم دست پیدا بکنن، عشق به امام حسین بوده، عشق به حضرت زهرا بوده، ولایت اهل بیت بوده. بعدش هم همینه. شما ببینید در بین این گروه های جهادی که در بین کامل در بین کل کشورهای اسلامی همین امروز هم فعال هستن، بچه های مدافع حرم یه رنگ و بوی دیگه ای دارن، زینبیون یه برکاتی دارن، فاطمیون یه آثاری دارن. چرا؟ چون پرچم اهل بیتو بلند کردن، چون اراده خدا اینه که به کم اخرجن الله من الذل، به واسطه شما ما را از ذلت نجات بده. این مسئله برای من قابل فهم نیست که سید محمد جهان آرا با یه گروه کوچیک بتونن مدتی خرمشهر رو حفظ کنن. کم من فعتن قلیلتن فعتن قلبت فعتن کثیره، چه بسا گروه های کوچک که به اذن الله به اراده خدا بر گروه های بزرگ تا بن دندان مسلح غلبه پیدا میکنن. به چه واسطه ای؟ به واسطه ولایت اهل بیت، به واسطه دوست داشتن آل پیغمبر، که اصلا خدا اراده کرده اگر قراره کسی تو این عالم از ذلت فاصله بگیره به عزت نزدیک بشه، به یمن ولایت آل پیغمبر باشه، که بکم اخرجن الله من الذل. این کتاب خاکهای نرم کوشک رو که مقام معظم رهبری خیلی دوست داشتن و تایید کردن و بهش تقریض نوشتن، بردارید بخوانید. شرح احوال شهید عارف و نازنین شهید اوس عبدالحسین برانسی که بنا بود ایشون. خب ایشون در یکی از عملیات‌ها که کارگره خورده بود تو خاک‌های نرم کوشک سجده کرده بود و به حضرت زهرا استغاثه کرده بود. بی بی فرموده بودن بزنید به دل کار، من کمکتون میکنم، و همین هم شد. خب چهار تا بچه رزمنده که هیچی ندارن چطور میتونن یه کاری بکنن در دوره جنگ که کارستون بشه، تمام فرماندهان عالم متعجب بشن؟ این امکان پذیر نیست مگر با تولا به ولایت اهل بیت. و اساساً خدا دوست داره مؤمن عزیز باشه. نبادا من و شما یه کاری بکنیم که چهرمون مخدوش بشه، از عزتمون کم بشه. شما همین صحنه عاشورا رو نگاه بکنید دیگه، این جمله امام حسین همتون حفظید، الا ان الدعی و ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، این ناپاکزاده فرزند ناپاکزاده من سر یه دوراهی گذاشته. چه دوراهی؟ بین السلت و الزله. یا میگه باید بیای تن به شمشیر بدی با من بجنگی که تکلیف یک سره بشه، یا اگر قرار زندگی بکنی باید با ذلت زندگی بکنی، باید با عزت خداحافظی کنی. و هیهات من الزله، من حسین زیر بار ذلت نمیرم. چرا؟ چون ابا الله ذلک لنا، خدا دوست نداره مؤمن ذلیل باشه، و رسوله پیغمبر دوست نداره مؤمن ذلیل باشه، و المؤمنین مؤمنین دوست ندارن مقتدا و امامشون ذلیل باشه. من همیشه به رفقای جوان خودم گفتم، اینجا هم عرض بکنم، گفتم مثلا شما تصور بکنید به فرض محال قضیه کربلا دروغ باشه، افسانه باشه، حتی اگر قضیه کربلا افسانه باشد باز هم قهرمان این افسانه دوست داشتنیه. آقایی که حاضر شد تن به شمشیر بده، تن به ذلت نده. حتی بچه‌هاش هم اینجوری بودن، حتی همین حضرت عبدالله هم اینجوری بود، حاضر نشد ببینه عمو تنها شده، آمد یه نفری با اینکه کوچولو بود، قامت کوتاهی داشت، سن کمی داشت، از عموش دفاع کرد. این روحیه سلحشوری از عزت افراد برمیاد، ولی آدم تو سری خور میشه. کیا سلحشورن؟ کسانی که عزیزن، عزت نفس دارن، میگه من زیر بار ظلم نمیرم، منو بکشی ولی من شخصیتمو له نمیکنم. اون وقت کیا تو سری خورن؟ کسانی که عزت نفس ندارن. اینایی که عزت نفس ندارن، اینایی که بی شخصیتن، با هر طاغوتی ساخت و پاخت میکنن، زیر بار هر ذلتی میدن. اما ابی عبدالله فرمود مؤمنین دوست ندارن امامشون ذلیل باشه. اگر امام حسین بیعت میکرد نعوذ بالله زیر بار این ذلت میرفت، دیگه سید الاحرار نبود، دیگه رهبر آزادگان عالم نبود، دیگه مقتدای کل آزادی خواهان عالم نبود. شما خیال میکنید امام حسین فقط برای ما شیعیان عزیزه؟ تمام کسانی که در عالم از طاغوت فرار کردن، تمام کسانی که در عالم ذلت نپذیرفتن، یه جا اعتراف کردن که الگوی ما حسین ابن علی بوده، ما به او اقتدا کردیم که تو صحنه کربلا مقابل یه طاغوت خطرناکی به مانند یزید ابن معاویه علیهم اللعنه و العذاب ایستاد و فریاد زد هیهات من الذله، من زیر بار ذلت نمیرم. چون خدا دوست نداره، پیغمبر دوست نداره، مؤمنین دوست ندارن. و حجور تابت و طهرت، دامانی که مادرش تربیت چنین به ما اجازه ذلت پذیری نمیده. من پسر فاطمه زهرا هستم، فاطمه ای که یک نفری با یه مدینه عهد شکن در افتاد، سیلی خورد، هزینه داد، بچه‌شو کشتن، حرمت بیتشو شکستن، اما حاضر نشد زیر بار ننگ ذلت سقیفه خبیثه بنی ساعده علیهم اللعنه و العذاب بره. من بچه این مادرم، از عزت نفس است خورد فاطمه سیلی، میخواست رخش پیش عدو زرد نباشد. خدا دوست داره مؤمن عزیز باشه. عزت مؤمن اون چیزیه که خدا طلب میکنه، اون چیزیه که خدا میپسنده. لذا مؤمن حق نداره یه کاری بکنه که در حوزه های مختلف از عزتش کم بشه. اولین حوزه، حوزه خانواده است. عنایت بکنید الان عزیزانی که در علوم تربیتی کار میکنن، در مسائل خانواده تسلطی دارن، میگن اون پدر و مادری موفقن، اون پدر و مادری میتونن بچه هاشون رو خوب تربیت کنن که در نظر فرزندانشون عزیز باشن. این خیلی مهمه ها. پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، حرفتون دوتا نشه، با هم نجنگید، جلو بچه ها با هم دعوا نکنید. اگر هم اختلاف نظری دارید، بذارید زمانی که فرزندانتون نیستن با هم بحث و مشاجره بکنید. وقتی یه پدر و مادر جلو چشم اولاد با هم دعوا میکنن، از عزتشون کم میشه. یه استادی ما داشتیم، خدا رحمتش کنه، واقعا جهانی بود بنشسته در گوشه ای، آش مظلومن غریبا و مات مظلومن غریبا، نه کسی زمان حیاتش او رو شناخت نه حالا میشناسه، ولی واقعا فقیه بود، اصولی بود، نجف دیده بود، شخصیت بسیار بسیار ملا و فاضلی بود، زبان عربی مسلط بود، زبان انگلیسی مسلط بود، فارسی هم خوب صحبت میکرد، چون آذری بود ترکی هم خوب بلد بود. آدم عجیبی بود. میگم وقتی واسه این عروس دامادای جوان عقد میخونم، یه توصیه به آقا داماد میکنم، میگم به پدل دل خانومتو نشکنی، و یه توصیه هم به عروس خانم میکنم، میگم مراقب باش غرور مردت نشکنی، عزت مردت کم نشه، سهولت مردت کم نشه. الرجال قوامون علی النساء. وقتی بین زن و شوهر دعوا صورت میگیره، به هم میپرن، از عزتشون در نظر فرزندان کم میشه. از اون روایت داریم وقتی زن و شوهر جلو چشم بچه ها دعوا میکنن، حرمت همو میشکنن، انقدر شیطان لذت میبره، انقدر احساس پیروزی بهش دست میده که یه گوشه ای تو منزل میسته شروع میکنه به کف زدن، دعوام میکنه جلو چشم بچه ها نباشه، بذار زمانی که خوابن، بذار زمانی که نیستن، چون اگر پدر مادر عزیز نباشن کار نمیتونن بکنن. خدا رحمت کنه قدما و علمای ربانی و بزرگان رو. ما خودمون از آقای مجتهدی هم حساب میبردیم هم دوستش داشتیم، عزیز بود برای ما که حرفشو گوش میکردیم، عزیز بود که نصایحش تو زندگی ما پیاده میشد. مادر بزرگوار اگر بچه تو رو دوست نداشته باشه حرفتو گوش نمیکنه. یه کاری کن هم دوست داشته باشه، در نظرش عزیز باشه، هم ازت حساب ببره. پدر بزرگوار اگر برای بچت عزیز نباشی این هیچ فایده ای نداره، هزاری هم حرف بزنی گوش نمیده. یه کاری کنید محبوب دل بچه هاتون باشین، بچه هاتون دوستتون داشته باشن. بنده به عنوان یه طلبه یه کاری بکنم بچم علاقه به روحانیت پیدا بکنه. همیشه میگن درخت رو باید از میوه هاش شناخت. میخوایی بدونی یه پدر و مادر در امر تربیت موفق بودن یا نه؟ میخوایی بفهمی یه پدر و مادر مذهبی تونستن رو بچه هاشون اثر مثبت بذارن یا نه؟ ببین فرزندانشون چجوری تربیت کردن، ببین آیا این فرزندی که از یه مادر چادری متولد شده به حجاب علاقه داره. اگر به حجاب علاقه داره بدون این آدم تونسته یه تصویر زیبا از یک زن محجبه در ذهن این بچه بسازه. من همیشه عرض کردم اینجا هم عرض بکنم، اگر یه پدر مادری در نظر فرزندانشون عزیز باشن اصلا نیازی نیست امر و نهی بکنن. اگر یه بابا به عنوان یک عنصر مذهبی در خانواده مثبت ظاهر شده باشه، عزیز باشه، بچه‌هاش قبولش داشته باشن، بچه‌هاش دوستش داشته باشن، این اصلا دیگه نیازی نیست به بچه‌ش میگه بلند شو نماز بخون، خود به خود این بچه نمازخون میشه، چون از اول کنار یه بابای نمازخون دوست داشتنی بوده. سبیه حضرت امام رحمت الله تعالی علیه میگو من یادم نمیاد امام در مورد نماز شب خوندن به ما تذکر داده باشه، در مورد حجاب به ما تذکر داده باشه، در مورد مستحبات و تقید به شرعیات به ما تذکر داده باشه، اما خودش مرغ سحر بود. ما صدا حق حق گریه بابامونو در حین نماز شب میشنیدیم، خودش مقید به نماز اول وقت بود، ما این تقید رو میدیدیم، خود به خود را پیدا میکردیم. یه مادری چند وقت پیش به من گفتش که این بچه ای من کاهل نمازه. گفتم به حاج آقاتون بگو بره جلو و سجده وایسه نماز بخونه، تو هم بهش اقتدا بکن. وقتی فرزند ببینه تو خونه شما یه پدر اینقدر مقبول محبوب عزیزه که مادر بهش اقتدا میکنه، خود به خود راهو پیدا میکنه دیگه. اصلا مربی تربیتی پدر و مادر معلم اخلاق اول باید محبوب دل اون متربی باشه، اول باید عزت داشته باشه تا بعد بتونه کار انجام بده، بتونه اون تربیت پذیر رو تربیت بکنه. ولی این اتفاق نمیفته. دختر علامه طباطبایی میفرمودن ما اینقدر بابامون رو دوست داشتیم، اینقدر بابامون در نظر ما عزیز بود. براتون گفتم یه وقتایی ایشون میومد بار بر نماز صبح بیدار بکنه، انقدر ما رو ناز میکرد، بوس میکرد تا ما نرم نرم از خواب بیدار بشه. یه وقتایی خواب بیدار هم میشدیم ما، اما خودمونو دورقکی میزدیم به خواب که بابامون بیشتر نازمونو بخره. و معلومه این پدر در امر تربیت موفق میشه. این پدر وقتی به بچه بگه بمیر بچه میمیره، اما اگر پدر و مادر یه کاری بکنه این تصویر بد ازشون در ذهن اولاد ساخته بشه، این دیگه نمیتونه کار تربیتی بکنه. بچه میگه کاش بابای من مذهبی نبود، ریشو نبود، هیئتی نبود، اما خوش اخلاق بود. کاش مادرم اهل جلسه رفتن نبود، اما یه خورده مدیریت زندگی بلد بود، یه خورده کدبانوگری بلد بود. جان عالم به فدای حضرت زهرا سلام الله علیها. اینقدر این مادر در نظر فرزندانش عزیزه که حتی بعد واقعه عاشورا وقتی عمر سعد ملعون به امام سجاد گفت هر چی بردیم بهتون پس میدیم که بخشی از اون فاجعه رو جبران کنه، حضرت فرمودن اگر میخوای یه بخش کوچکی از این ظلمی که به ما کردی جبران بشه، این همونی که بردی و برگردون، بهترشو نمیخوایم. گوه آقا چنقدر تأکید دارید، مگه این چیزی که از شما بردن چقدر قیمت داشته؟ فرمود بحث قیمت نیست، در بین اشیاء به غارت رفته چادر مادر ما حضرت زهرا بوده. عزت این مادر رو ببین که سالها بعد شهادتش هنوز تو چشم بچه‌هاش عزیزه. مادری که پیش بچهش عزیز نباشه چیکار خواهد بکنه؟ بابایی که در چشم فرزندش عزیز نباشه چجوری میخواد این فرزند رو تربیت کنه؟ اصلا امکان نداره. بچه‌ت اول باید دوستت داشته باشه، بعد ازت حرف شنوی داشته باشه. عزت در حوزه خانواده خیلی مهمه. دو، عزت در حوزه اجتماع. مؤمن باید تو جامعه عزیز باشه، مؤمن باید تو جامعه مقبول و محبوب باشه. قال علی علیه السلام: عاشر الناس معاشرتن ان عشتم معهم حنوا الیکم و ان متتم بکوا الیکم. چقدر قشنگ حضرت موعظه میکنه. این صلوات خط بکنید. حضرت هم دارن یه جوری با مردم زندگی بکن که تا هستی دوست داشته باشن، محبوب قلوب باشی، عزیز باشی تو جمع. اصلا مؤمن باید یه کاری بکنه، وارد یه جمع که میشه همه بگن به 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 فلانی اومد. حتی مؤمن باید این هنر رو داشته باشه که در جمع مخالفین و معارضینش هم که وارد میشه اونجا هم دوستش داشته باشن. یه کتابی بهتون معرفی میکنم، حتما اگر تونستید این کتاب رو تهیه کنید مطالعه بکنید، به نام حجت اسلام، شرح احوال آقای ابوترابیه که خدا رحمتش کنه. یه کسی بوده در اسارت به نام کاظم. این کاظم از بعثیا بود، خیلی آقای ابوترابی رو کتک میزد چون میدونست ایشون سید روحانیه و بزرگ اسرای ایرانه. این آجا رضای شانهی که سالهای سال با ایشون در اسارت بود میگه بار کاظم انقدر با کابل آقای ابوترابی رو کتک زد که دستش عرق کرد. یه بار که این کابل آورد بالا سید رو دوباره بزنه، کابل از دستش سر خورد افتاد رو زمین. آقای ابوترابی خیلی مؤدبانه این کابل دو دستی از رو زمین برداشت آورد بالا، گفت تفضل سیدی. میگم این کاظم خشن قسی القلب نشست رو زمین شروع کرد به گریه کردن، گفت من چه آدم بدی هستم که دارم تو رو کتک میزنم. این حتی مومن یه جوری رفتار میکنه، دشمنش هم کم میاره، دشمنم خجالت میکشه، در نظر دشمنش هم عزیزه. اینو بدونید، امام حسین در نظر دشمنانش هم عزیز بود، میدونستن با کی طرفن. درسته کمر به قتل ابی عبدالله بسته بودن، اما میدانستن حسین یک شخصیت دوست داشتنیه، حسین یک شخصیت عزتمنده. یه جوری زندگی بکن که تا هستی دوستت داشته باشن، محبوب قلوب باشی. زمانی هم که مردی از شدت علاقهی که بهت دارن برات گریه بکنن. و این مدتون بکو علیکم بیننا و بین الله چند نفر ما هم مستاق این کلام آقا امیر المومنین هستی. یعنی یه جوری رفتار کردیم که در جامعه عزیز باشیم، دوستمون داشته باشن. قرآن میگه اگر پول داری شق و رق را برو، از عزتت کم نشه. عز المؤمن فی استغنائه عن الناس. امام جواد فرمود عزت مؤمن در بی‌نیازی از خلقه. همچی که دستمو جلوی کسی دراز کردم از عزتم کم میشه. پروین اعتصامی قشنگ میگه، میگه دست طلب چه پیش کسان میکنی دراز، چه تشبیه قشنگی کرده، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. مؤمن باید شق و رق را بره، مؤمن باید عزیز باشه. من دیدم خدا به بعضی از افراد مال میده دلش نمیاد خرج بکنه. حالا چون اینجا جمع خانوماست به عرض میکنم، چادر خوب سرتون کنید، نمیگم اسراف کنید. ده تا چادر خوشگل داره میگه نگه داشتم برای عروسی. عروسی کی؟ سرت کن بیه روزه امام حسین، سرت کن برو مسجد. خذوا زینتکم عند کل مسجد. نه اینکه اهل تبرج باشید، اهل جلوه‌گری باشید، اهل دلبری باشید، که اصلا اون نقض غرضه. حجاب برای اینه که این اتفاقات نیفته، اما چادر خوب سرم کنم، لباس خوب بپوشم. در روایت داریم وقتی خدا به کسی نعمت میدهد دوست دارد ظهور اون نعمت رو در جریان عادی زندگی این بنده خودش ببینه. خدا بهت مال داده، چرا یک کچل بارو 5 سال میپوشی؟ چرا سوار یه ماشین قرازه میشی؟ چرا توی خونه‌ای زندگی میکنی که سقفش داره میاد پایین؟ چه هر کی رد میشه میگه آخه این بنده خدا چه خونه داغونی داره؟ آخه ای نداره، این 50 تا پلاک به اسمشه، خسیسه. فرمود عجبت للشقی البخیل. من علی تعجب میکنم از آدم بخیل شقاوتمندی که فیعیش فی الدنیا عیش الفقرا، تو دنیا مثل فقرا زندگی میکنه، عزت نداره. اما با یخاص با فلاخرته حساب الاغنیا، قیامت حساب ثروتمندا رو باید پس بده. آشه نخورد و دهن سوخته، حتی لذت ببر. گذرا با بنز آخرین مدل اومد رفت تو قصابی گفت یک کیلو گوشت گوسفند. یکی هم با پراید اومد گفت دو تا شقه گوسفند. گفت من با بنز اومدم یک کیلو، تو با پراید اومدی یه گوسفند کامل رو میخوایی ببری؟ چیه قضیه؟ گفت من که مالی ندارم، توی محل ما یه آقای پولداری بود مرد، من رفتم همسرشو گرفتم، حالا افتادم رو مال و ثروتش، دارم میخورم کیف میکنم، ولی من مالی حرفا نیستم که اینجوری گوشت بخرم. دیدن این بن سواره هم گفت خب یه شقه گوشتم برای من بذار، دو تا رونم برای من بذار، 10 تا ماهیچم برای من. قصابه گفت چی شد؟ یهو عوض شد وضعیتت؟ گفت قبل از اینکه پرایدیه بخوره بذار خودم بخورم. خب بعضیا واقعا من نمیدونم تو چه ذهنشون چی میگذره. خدا مال بهت داده، 70 سالتم هست، خیلی هنر کنی 15 سال دیگه ان شاء الله زنده ای، الهی که به حق علی 110 سالت بشه. خب این 15 سال آخر رو لذت ببر. پولی که قرار خرج پرستیژ و شخصیت و آقایی و جایگاه اجتماعی من نشه، اصلا به چه درد میخوره؟ طرف مال داره مثل گله ها را میره، خیلی بده. امیرالمومنین به این آدم میگه شقیه بخیل، یعنی هم خسیسه هم شقیه، سنگدله، بیچاره است. چه زندگی که تو داری؟ وقتی داری مطابق شأنت خرج کن. البته که اسلام دین اعتداله و جعلناکم امتا وسطا، نه افراد نه تفرید. از اون طرف بعضی گرفتار افراد میشن، انقدر تو تکاثر و تفاخر میفتن که دیگه نمیشه جمعشون کرد. زندگی های لاکچری آنچنانی که یه جهیزیه میخواد بخره تا ترکیه باید حتما بره، تا لندن باید بره. الان جنس ایرانی تو بازار هست، خیلی هم عالیه. برای بچه‌ت می‌خوای سیسمونی بخری، حتما باید تا فلان کشور بری. اینقدر میرن تو چشم هم چشمی و تفاخر و تکاثر که تمام زندگیشون میشه مسابقه تجمل گرایی. این غلطه. از اون برام بعضیا تفریط میکنن. خدا بهش مال داده، زن و بچه حسرت به دل یه زیارت کربلا، حسرت به دل یه ماشین خوبن، حسرت به دل یه زندگی خوبن، حسرت به دل یه مهمانی خوبن. این غلطه. مؤمن اگر داره که باید تو جامعه مطابق شأنش خرج بکنه، با عزت زندگی بکنه. حتی اگر ندارد هم دین خدا بهش اجازه نمیده که عزت و آبروی خودش رو ریز ریز بکنه. قرآن میگه یحسبهم الجاهل اغنیاء از چی؟ من التعفف. از بس بعضی از فقرا عفیف هستن که وقتی جهل اینا رو نگاه میکنن گمان میکنن اینا پولدار هم هستن. حالا نداره ها، با سیلی صورتش سرخ نگه داشته. اما یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. حاضر نون خالی بخوره اما دست جلوی کسی دراز نکنه، حاضر سه شیفت کار بکنه اما نره پشت در فلان آقای پولدار دو ساعت وایسه که این برگه وامشو آیا امضا بکنه یا نکنه. عفیفه، عزت نفس داره. عزت نفس برای مؤمن جزء واجباته. ما در حوزه اجتماع باید یه جوری ظاهر بشیم که عزیز باشیم، کسی خیال نکنه دست ما خالیه، حتی اگه چپمونم خالیه یه جوری رفتار کنیم، یه جوری تو جامعه را بریم مردم خیال کنن میشه از ما پول دستی هم گرفت. من براتون این داستان رو گفتم از بس برام شیرینه دوباره تکرارش بکنم. ببینید قدیم علما با زحمت زندگی میکردن، اینجوری نبود که پول پله تو دست و بالشون زیاد باشه. مرحوم اسد مرتضی کشمیری دید در نجف یه طلبه‌ای بچه خردسالشو بغل کرده و پریشانه. گفت چته؟ گفت این بچه مریض شده، میخوام ببرمش دکتر، پول ندارم. آخه چه زندگی شد که ما تو نجف داریم؟ اسد مرتضی پولی کرد تو جیبش که قصه نخور، نجف چهار چیز داره میارزه، به خاطر اون آخری این سه تا اولیه رو تحمل کنی. ما البیر، آب چا، خبز شعیر، نون جو، فراش الحسیر، فرش از حسیر. اما میارزه این سه تا رو تحمل کنی به خاطر زیارت الامیر. در روایت داریم ثواب یک نفس کشیدن در حرم مولا علی معادل 400 سال عبادته. به زحمت زندگی میکردن اما حاضر نمیشدن جلوی کسی دست دراز بکنن. خادم عاشق عبدالکریم حائری یزدی میگه آقا که مؤسس حوزه بود، زعیم بود، مرجع بود، یه بار به هم گفت با برو خدمت آیت الله حجت بگو اگه کاری دارید ما در خدمتیم، حتما کار داشته، حتما احتیاجاتی داشته. میگه رفتم در خونه آقای حجت رو زدم، گفتم حاج شیخ سلام رسوندن، گفتن اگر امری دارید ما در خدمتیم. فرمود برو خدمت آقای حاج شیخ عرض سلام من رو برسون، تشکر کن از این لطفی که نسبت به بنده دارن و از قول من به ایشون بگو تا کریم هست احتیاجی به عبدالکریم نیست. ایشونم آدم عز بکنه، حالا شب به نون شبش هم محتاجه، میگه تا کریم هست چه احتیاجی به عبدالکریمه. علامه امینی میفرمودن من وقتی وارد نجف شدم میخواستم خونه اجاره بکنم، پولم به اون اندازه ای نبود که یه خونه در شأن اجاره بکنم. ناگزیر رفتم یه خونه در به داغون طبقه بالا پله‌های چوبی ای جای بعد اجاره کردم با یه صابخونه بد اخلاق و آقای امینی. اینجا رو به اجاره میدم به یه شرط، مهمون نیاری. گفتم چاره‌ای نداشتم. خونه رو اجاره کردم و عیالم باردار شد، فرزند اولم به دنیا آمد. چند تا از خانوم‌ها این نجف آمدن دیدن خانوم من، در حالی که نشسته بودن این صابخونه از پله‌های چوبی اومد بالا، با مشت کوبید تو در، گفت آقای امینی مگه نگفتم مهمون نیار؟ جلوی این خانوما من خیلی شرمنده شدم، همونجوری با قبا و عرقچین بدون عماما عبا دویدم تو حرم امیرالمومنین. گفتم یا علی، حالا من به پول الان میگم که براتون قابل تصور باشه، یه خونه 10 میلیاردی همین امروز میخوام، همین امروز. اومدم خونه، پستچی نجف آمد، گفت آقای امینی فلان تاجر تبریز برای شما یه حواله 10 میلیاردی فرستاده. رفتم حرم مولا، شوخی کردم با امیرالمومنین. منطقه اهل بیت منطقه ممنوع است، تو این جوکایی که میگید، شوخیایی که میکنید، مطالبی که تو این شبکه‌های اجتماعی رد و بدل میکنید، حواستون باشه شوخی و مزاحی نباشد که مربوط به آل پیغمبر باشه. چوب داره ها، این آدم غرضی هم نداره، چیزی که این گوشه به این خانواده داشته باشه هم بیادبیه هم تنبیه داره تو همین دنیا. گفتم آقای امیرالمومنین این حواله چند ماه تو راهه، اینو به اسم خودت تموم نکنی ها، اون 10 میلیارد جای خودش. آمدم رفتم تو بازار که حواله‌ای که اون تاجر از بازار تبریز به یکی از متدینین بازار نجف کرده بود و پولش کنم. رفتم در دکون اون کاسب متدین بازار نجف، دست کردم تو جیبام، دیدم ای دل غافل حواله نیست. رفتم تو حرم، فهمیدم چه غلطی کردم، گفتم آقا معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم. فراش حرم اومد، گفت آقای امینیتی که کاغذ اینجا افتاده بود اسم شما روش بود، مال شماست؟ دیدم همون خود همون حواله هست. گفت آقای امیرالمومنین ممنونتم، هر چه میخواهی طلب کن از شهنشاه نجف، منتی گر میکشی از مرد میباید کشید. سفره دلتو برای هر کسی پن نکن، سر زندگی تو برای هر کسی نگو، همه کس لیاقت شنیدن درد دل شما رو ندارن، از عزت شما کم میشه. بعد یه جا میره پشت سرت تمام اسرار زندگی تو فاش میکنه، عزتت در جامعه مخدوش میشه. با هر کسی حرف نزنید، دلتون که پر میشه برید حرم حضرت فاطمه معصومه، یه گوشه بشین بگو خانم کسی رو پیدا نکردم اهلیت شنیدن سر زندگی منو داشته باشه، یه چند دقیقه وقت تو به من میدی؟ برای حضرت معصومه درد دل کنید، برای امام رضا درد دل کنید. تازه اینایی که خیلی عزیزن از این کارام نمی کنن. من دیدم ها، میره تو حرم امام رضا میگه آقا قصه منو نخوری، من وضعم خوبه، من مشکلی ندارم، آقا تو به این مهمونات برس، اینا کارشون از من واجب تره. علی ابن موسر رضا به برکت ولایت شما الحمدلله حال ما خیلی خوبه. آقای مجتهدی میفرمودن آش محمد حسین زاهد 3 سال درس حوزه خونده بود، خیلی سوادی نداشت، بهش میگفتن آش حسین نفتی، از طریق فروش نفت امرار معاش میکرد. عیالش آب گوشت درست میکرد، گوشت کوبیده رو زور میخوردن، تیلیتش شب میخوردن، اینقدر زندگی زاهد بود. ایشون غیر عاشق مرتضی است، عاشق مرتضی فامیلی زاهد بود، ایشون لقبش زاهد بود، از بس بی‌اعتنایی به دنیا بود. یه بار همسر ایشون خیار نوبر خریده بود، مثل حالا نبود که به هم دلا چهار فصل همه جور میوه‌ای باشه، آورد خونه گفت خانم این خیار رو ببر پس بده، من طلبم، هنوز نباید تو خونه من میوه نوبر بیاد، وقتی عوام نمیتونن بخورن، جامعه نمیتونن بخورن، قشر ضعیف نمیتونن تهیه بکنن. از آقای مجتهدی میفرمودن از این پیرمرد هر کی سوال میکرد حالت چطوره، آخه دیدی بعضیا رو تاجر بازار، من میدونم که الان چند ده میلیارد تو حسابشه. حاج آقا چطور؟ ای بابا چطور باشم؟ بازار که نیست، کاسبی که کسا، خدا پدرتو بیامرزه، تبر گردنتو نمیزنه. اگه از همین الان کاسبی رو تعطیل بکنی، تو اون روزی که کل بچه‌هات زندن دارن بخورن بریزن بپاشن. چرا اینجوری میگی؟ خدا بهش بر میخوره، میگه من به این نعمت دادم. قدیمی ها رو وقتی بهشون میرسیدی میگفتی چطوری؟ میگو الحمدلله زنده ایم به ولای علی. آدم جیگرش خنک میشد. آقای مجتهدی میفرمون وقتی باش محمد حسین میگفتن حالت چطوره؟ چنان میگو الحمدلله این سرش تکون میداد که انگار نصف تهرون مالا ایشونه. حالا یه چی هم نداشت بخوره. و جالبه این آدمی که نه مدرک حوزوی بالا داره، نه پول زیادی داره، نه اعتبار اجتماعی خاصی داره، انقدر به اسلام خدمت کرده، یه قلم از خدماتش اینه حوزه‌ای رو بنیان نهاد که بعد از ایشون استاد فقید ما مرحوم آیت الله شیخ احمد مجتهدی اعلی الله مقامه چنان توسعه‌ای به این حوزه داد که هزاران طلبه تا به امروز از این حوزه منتفع شدن. عزیز بود تو جامعه. عاشق محمد حسین چطوری؟ الحمدلله. بابا بهت میگن چطوری؟ بگو غرق نعمتیم، خدا رو شکر، خیلی حالمون خوبه. چرا ناله میکنی؟ چرا از عزتت کم میکنی؟ مگه مردم میتونن برات کاری بکنن؟ این ذلت رو ببر پیش خدا. امام سجاد میگه خدایا منو بشکن اما تو خودم، منو ذلیل کن اما تو نفسم. ببین خیلی مهمه، یه مرز از مو نازکتر و باریکتر اینجاست. خدایا وزللنی فی نفسی، خدایا منو تو نفسم بشکن اما وعظمنی فی عیون الناس، منو تو چشم مردم عزیز کن، همه تو جامعه عزیز باشم بتونم کار بکنم. امام حسین زیر سم اسب رفت اما عزیز بود، چون با طاغوت در افتاد، با ظلم درگیر شد، سرش بالای نیرفت اما سربلند عالم شد. شما تا حالا کدام محبوبی رو تو عالم دیدی که بعد 1400 سال هنوزم محل داشته باشه؟ بابا لیلی مجنون تموم شد رفتنش هم تازه میگن افسانه بوده. عزت مال امام حسینه. امسال همه تون شاهدید، خصوصا جوونا تو این فضای مجازی چقدر تلاش کردن مشکی نپوشید، محرم رو تحریم کنید. بنده کارم روزه است، 21 ساله من باید بگم، حوزه تخصصی منه. امسال محرم از هر سال زودتر سیاهی بستن شروع شد. امسال عظمت جلسات والله از هر سال بیشتره. امسال هر جا میریم اطعام پارسال نبود اینجوری. اینا نمیفهمن هر چی فوت به این آتیش کنی شعله برتر میشه، باید تو پرچم امام حسین بیشتر میفته. دوزاری آقایی که 1400 خورده ای سال پرچمش بالاست، متوکلها و خلفای اموی و عباسی علیهم اللعنه نتونستن از عزتش کم بکنن، تو دیگه چی کار میخوای بکنی؟ گفت سامری چی باشه که استفراغش باشه؟ اون که متوکل بود که کان اکبر بن العباس چند بار قبر ابی عبدالله رو با خاک چکسان کرد، آب بس گاو آورد چرون، نتونست این نور رو خاموش بکنه. شما که همه تون رو هم دیگه بریزن فوت پشم نیستید، شما چی کار میخواید بکنید؟ میخواید از عزت کسی کم بکنید که خدا اراده کرده در دنیا عزیز باشه؟ من میمیرم اما این دنیا میمونه، انشالله باشیم ظهور رو ببینیم، اما حتی اگه نبودیم خواهند دید مردم عالم که این عزت حسینی، این عزت امام حسین چنان روز افزون خواهد شد که در زمان ظهور امام زمان وقتی میخواد خودشو معرفی کنه نمیگه من بچه نرجس خاتونم، نمیگه من فرزند امام عسکریم، میگه اهل عالم من پسر حسینم. 40 هر سال با شکوه‌تر خواهد شد، محرم با شکوه‌تر خواهد شد، عزت امام حسین روز افزون خواهد شد. و آی دوستان امام حسین شما هم باید عزیز باشید. الان طرف رئیس هیئت باید عزیز باشه، بچه‌براق را بره تا بتونه مدیریت کنه. اصلا دوستان امام حسین مثل خود امام حسینن، عزیزن تو جامعه، محبوب قلوبن، همه اینا رو دوست دارن. و تمام این عزتی که نصیب ما شده از برکت ولایت اهل بیت، عز مؤمن در سایه‌سار دو چیزه: یک، بندگی خدا، بندگی کن تا که سلطانت کنن، تن رها کن تا همه جانت کنن. فرمود هر کس اراده کرده عزیز بشه، از ذلت معصیت به عزت طاعت پناه ببره. یعنی چی؟ یعنی تو روایت داریم هر کی ارتباط خودشو با خدا درست بکنه، خدا ارتباطشو با خلق درست میکنه، خدا عزیزش میکنه، خدا در بین خلق بهش جلوه میده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبتشون رو دل همه میندازه. از انتشار عکس امام جلوگیری شد، بیش از هر عالمی در طول تاریخ تشیع عکس امام منتشر شد. خیلی اسم خمینی رو مینوشتن، باباشون رو در می آوردن. تو همین خیابون ایران قبل از انقلابی کتاب فروشی بود، پشت جلد رساله امام میکند که نفهمن رساله امامه، یه دونه خه نوشته بود سید اولاد پیغمبر. گفتن رساله که گفت خونساری خویی، گفتن نه اونا که هست، این خمینیه. چند ماه اولاد پیغمبر رو بردن کتک زدن، خه خمینی رو نمیشد بنویسی. رسالش بیش از همه مراجع چاپ شد. فرمود ملائکت الله دو جا میخندن: یک، اونجایی که خدا اراده کرده یه بنده ذلیل بشه، اینا تلاش میکنن عزیزش کنن، میخندن، میگه دیوونه ها رو کیو میخواید عزت بدید؟ کسی که خدا اراده کرده ذلیل شه. و یه جایی دیگه هم میخندن: اونجایی که خدا اراده کرده یه بنده عزیز بشه، اینا تلاش میکنن ذلیلش کنن. وایزادن دست جمعی، عرازل اوباش و عمل انکره های شیطون دارن خورشید رو فوت میکنن خاموش بشه، میخندن ملائکت الله. میخواد خورشید رو خاموش کنید؟ یه سر سوزن از اینی که به خورشید نزدیکید، نزدیکتر بشید، ذوب میشید. میخواد اینو خاموشش کنید؟ زورتون نمیرسه. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. خدا اراده کرده این چراغ روشن باشه، هر کی هم تلاش کنه خاموش بشه، خدا چراغ عمر خودش خاموش میکنه. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش، که چه عرض کنم، ریشش بسوزد. خدا اراده کرده مؤمن به واسطه طاعت عزیز بشه. شاید یه روزگاری چرخ روزگار او رو به زیر بکشه، اما باز هم عزتش بر میگرده. مثل حضرت یوسف، تو چه انداختنش، عبد زر خرید شد، تهمت فحشا به ای زدن، تو زندان رفت، کتکش زدن. اما بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. عزیز شد، آقا شد، تا اینکه زلیخا بهش رسید، گفت سبحان الذی جعل العبد ملوکا بطاعته والملوک عبیدا بمعصیته. آره قربون خدایی برم که افراد پایین دست رو به واسطه عفت و تقوا و پاکدامنی میبره بالا، عزیز میکنه، و افراد عزیز رو به واسطه بی عفتی و بی تقوایی ذلیل میکنه. حضرت زینب رو اسیر کردن یا نه؟ بله. دختر امیرالمومنین رو تو بازار بردن یا نه؟ بله. اما شما ببینید امروز عزت حضرت زینب سلام الله علیها چجوری عالم رو پر کرده. جوونا التماس میکردن به خود من که هیچ کارم، آقا تو رو خدا این ور میری، دوست رفیق داری، یه آشنا برای ما بتراش، ما بریم سوریه دفاع از حرم بکنیم. آره سه تا بچه قدر نمیقدر داره. التماس میکردن به خود من، خدای تو شاهدی پیش من زار زار مرد گنده عشق میریخ، میگو من میخوام برم، من اگه اینجا باشم یه آجر از حرم زینب کم بشه دق میکنم. و رفتن مردانه از این بانوی بزرگ دفاع کردن، ایستادن مقابل حرم خانم، گفتن لن تسبا زینب مرتین، دیگه نمیذاریم زینب اسیر کنم. عزت مؤمن در سایه سار بندگیه و در سایه سار تولا به ولایت امیرالمومنین و اولادش. شیعه مرتضی علی عزیزه. شما کربلا رو نگاه کنید. حالا من کاری با بزرگان بنی هاشم مثل آقا ابوالفضل و حضرت علی اکبر سلام الله علیهم اجمعین ندارم، کاری با صحابه ندارم، با مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر، اینا به جای خود. یه بچه خردسال از امام حسن مونده، انقدر این بچه عزت مداره که قبل از اینکه ابی عبدالله بره تو میدون به حضرت زینب سفارش کرد، فرمود زینب جان دست عبدالله رو محکم میگیری، یه لحظه ازش غافل بشی میدوه میاد وسط میدون که از من دفاع کنه، اینا هم رحم نمی کنن. این بچه یتیمه، این بچه خورد ساله، نذار که به دست دشمن بیفته. خون داداشم امام حسن تو رگاش جریان داره، این سلحشوره، این دلاوره، این نمیتونه ببینه منو دارن میکشن. لحظه ای غفلت کنی میاد تو میدون. قربان عزت این خانواده که صغیر و کبیرشون عزیزن. میدونیم زمانی بچه های پیغمبر رو وارد مجلس یزید کردن بعد عاشورا که زمان نهار خوردن این ملعون بود، گفت موقعی که من میخوام غذا بخورم چندین رنگ غذا بپزید، او برنگش بلند شه، اینا هم یه مشت زن بچه اسیر گرسنه تشنه اینا رو وارد کنید، اینا بیان التماس کنن من از این غذایی که میخورم بهشون ندم. حضرت آیت الله وحید می فرمودن آل محمد و وارد مجلس یزید کردن، یک نگاه به سفره یزید نکردن. تو دروازه کوفه، ای خاک بر سر ما، جلو آل محمد نون و خورما انداختن، یه نفر دست به این نون و خورما نزد. عالم کنار سفره ما ارتزاق می کنند و می خورند و می آشامند. برای ما نون خورمای صدقهی آوردید، نگاه نکردن. عزت نفس رو ببین، کتک میخوردن، اذیت میشدن، عوض این که فحش بدن، مقابله بکنن، سنگ بزنن، چوب بزنن، آیه قرآن رو میخوندن با عزت، میگفتن و اما الیتیم فلا تقهر. همین عزت نفس این خانواده رو ببین. اصلا میخوای عزت رو ببینی؟ تو قامت حضرت زینب عزت رو ببین، اونجا به منصه ظهور میرسه. یه چند ثانیه همه با من باشید، ببینید من الان قبل از اینجا دو تا منبر میدم، میام اینجا دیگه جون تو تنم نیست، میخوام چیکار کنم؟ میخوام 40 دقیقه یه ساعت برای شما صحبت کنم، اینقدر ناز میکنم، ادا در میارم، آی خستم، آب اینجوری باشه، صوت اونجوری باشه، هوا اینجوری باشه، قبلش فلان چیزو بخور، فلان پرهیزو بکن. آقا میخواد بیاد یه ساعت صحبت کنه تو جمع دوستان اهل بیت، که تازه خودم هم لذت میبرم از اینکه معارف اسلامو برای شما میگم. این خانم از عصر تاسوعا تا روز 11 هم نخوابیده، تشنست که امام سجاد میگه شب 11 هم برخلاف همیشه دیدم عمم داره نماز شبشو نشسته میخونه. گفتم عمتی من ندیده بودم شما اینجوری نماز شب بخونید. فرمود یادگار برادرم سهمیه آب و غذا مو بین این زن و بچه تقسیم کردم، دیدم دیگه قوت تو زانوم نیست، گرسنه و تشنست. من الان میام اینجا برای شما صحبت کنم، نباید فکرم خراب باشه. در کمتر از یه نصف روز داغ 18 نفر از محارمشو دید. دو تا از این 18 تا اون و محمد خودش بودن. قربان این مادر شهید، خودش لباس رزم به قامت این بچه ها پوشون، موهاشونو شونه زد، شمشیر براشون همایل کرد، بهشون عطر زد، راهکارم داد، گفت میرید پیش دایی حسینتون اذن میگیرید، اگر اجازه داد که یا علی مدد، اجازه نداد داییتونو به مادر بزرگتون قسم بدید کوتاه میاد. رفتن شهید شدن، پیکرهاشونو آوردن سمت خیمه دارالحرب، تمام مخدرات به احترام خانم زینب از خیمه ریختن بیرون، رفتن استقبال این دوتا پیکر، خودش بست تو خیمه نشست. نواد حسینم خجالت بکشه شرمنده بشه. اربعین گفت داداش امروز روز تلافیه، تو هم سراغ رقیتو از من نگیر. آوای با حسینا پر شد در آن حوالی، طفلان به گریه گفتن جای رقیه خالی. یه تیکه روزه اربعین بخونم به این امید که انشالله زیارت اربعین مقدر بشه، تذکره زیارتتون همین الان به امضای امام زمان برسه. من این تیکه رو تا پارسال ندیده بودم. روز اربعین خانم حضرت سکینه یه کار عجیبی کرد. میدونید چه کرد؟ این خانم کوچولوها رو این مخدرات رو جمع کرد، گفت بچه ها بیایید بریم کنار علقمه برای عموم عباس گریه کنیم. عموم گریه کن ندار. السلام علیک یا ساقی عطا شاکربلا. ای ساقی سرمست ز پا افتاده، دنبال لبت آب بقا افتاده، دست و علم و مشت دو حرف عشق است، سه حرف عشق است، افسوس ز هم این سه جدا افتاده. گرسنه، تشنه، نخابیده، مصیبت زده، وارد دروازه کوفه شد. قاعدتا این خانم نباید بتونه لب از لب باز کنه. یه اسکتو فرمود، همه ساکت شدند، حتی صدای زنگ شترها افتاد. شروع کرد به خطبه خوانی با عزت، دختر علی خطبه خوان. کار به جایی رسید، امام سجاد نتونست طاقت بیاره، اومد تو کلام عمه، فریاد زد: عمتی انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه، تو عالمه ای هستی که به خودت معلم ندیدی، جانم به این عزت و اقتدار. خب معلومه بچه هایی که زیر دست این خانم تربیت شدن اونا هم عزتمندن، حتی طفل خردسالی به نام عبدالله ابن حسن، همه وجودش عزت و آقایی و سولته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه مرتبه دید و ثبت الحسین من الفرس علا خده الایمن، دید عمو حسین از بالای مرکب سقوط کرد، دستشو از دست عمه زینب کشید بیرون، اومد تو گودال، خودش انداخت تو آغوش عمو: من که نمردم تو رو بکشن. به مرتبه دید یه بیحیایی داره میاد با شمشیر به عمو جسارت کنه، دستشو آورد بالا، اون بیحیا دست عبدالله رو از بدن قطع کرد. مادرید میگیرید من چی میگم؟ پسر بچه تا یه سنی هر بلایی سرش بیاد مادرش رو صدا میزنه، تو بغل ابی عبدالله صدا زد: یا اما قدقت او یدی، مادر دستم رو جدا کرده. لشگریان خیر سر، چند نفر به یک نفر، فاطمه گشن خون جگر، چند نفر به یک نفر. داغ مدینه تازه شد، روزه رنج فاطمه، که ناله زد به پشت در، چند نفر به یک نفر. روزه عبدالله روزه گودال، آخرین شهید قبل ابی عبدالله این آزاده بوده، مگه یادم میاد، مگه یادم میره که تو شدی قریب مقتل، مگه یادم میره خوردی زمین تو شیب مقتل، مگه یادم میره شری که شمرینجا به پا کرد، مگه یادم میره چند ضربه زد سر و جدا کرد. اگه میشه خود صدا رو زیاد کنه. اگر عبدالله آخرین شهید قبل ابی عبدالله بوده، حتما این بچه یتیمم زیر سم اسباره. اهل گریه بسم الله و لعن الله امتن اسرجت و الجمال و تنقبت لبطاله. اهل گریه بیان تو میدون، زود را آتش کنید، رو تنش پا نذارید، کمتر اذیتش کنید. آی نامسلمونا، باید اول بکشید بعد الوارتش کنید. زمل بگو تو به گلچین، تلاش بیاده کردی، گلی که آب نخورده، دیگر گلاب نداره. پناه بر خدا، مگه گودال چقدر جا داره، پناه بر خدا بردن سر مگه دوا داره، پناه بر خدا. بسمك العلي الأعظم بكريم أهل بيت معاذ مجتبى يا الله. بحق امام مجتبى فرج امام زمان نزدیک بفرما، قلب مهربان حضرت به مجده ظهور شاد فرما، تزمه غیبتش بر ما ببخش، باقی مانده عمر ما را در ایام دولت کریمه آجون تقدیر بفرما، با آبروی حضرت مجتبی نابودی آل سعود در دوره حیات ما قرار بده، با نابودیشون توفیق زیارت جنت البقیع و روزی همه ما بفرما. به حق امام مجتبی خدایا همین الان قلم عف بر جرایم اعمال همه ما بکش، مریضامون خصوصا سفارش شده ها را عاجلا شفا مرحمت بفرما، با آبروی امام مجتبی حوائجمون رو پروردگار برآورده به خیر بفرما، با آبروی امام مجتبی عزیز رهبرمون برای خادمی آستان امام زمان نصرت و تأیید بفرما، با آبروی امام مجتبی از این مجلس ثواب و نوری به ارواح طیبه شهدا شهید علی پور محمدی، اموات گذشتگان از این جمع، مرحوم شیخ عباس پور محمدی، مرحوم سید اکبر محتشمی پور، همین الان عائد و واصل بفرما، به نبی محمد و آله رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.
سوال یکی داشتیم.